آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جمهوری اسلامی قرار است امروز پنج شنبه به پیشنویس مذاکرات وین پاسخ دهد. سازمان ملل متحد و آمریکا میگویند بروز خشونت در کابل باعث عقب نشینی از افغانستان نمی شود. میر حسین موسوی و مهدی کروبی درباره اقدامات آتی خود گفتگو کردند. سلام، ساعت 13 به وقت تهران، 10:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی، جایی که ما هستیم. رویا کریمی هستم با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. جمهوری اسلامی قرار است امروز پنجشنبه به پیشنویس مذاکرات وین برای تهیه سوخت راکتور اتمی تهران رسما پاسخ دهد. خبرگزاری‌های ایران گزارش می‌دهند که علی اصغر سلطانی، نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، قرار است این پاسخ را به مدیر کل آژانس محمد البرادعی تسلیم کند. گزارش‌ها حاکی از این است که تهران اساس این توافق را قبول دارد، اما همزمان درخواست برخی تغییرات در آن را مطرح کرده است. بر پایه این توافق قرار است حجم عمده اورانیوم کمتر غنی شده ایران به روسیه، سپس به فرانسه منتقل و سرانجام به صورت میله سوخت اتمی به ایران بازگردانده شود. همچنین بازرسان آژانس قرار است امروز پنجشنبه با پایان دادن به نخستین بازرسی خود از تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی در نزدیکی قم به وین بازگردد. آمریکا و سازمان ملل متحد میگویند بروز خشونت در کابل باعث عقب نشینی آنها از افغانستان نمی شود و حمله و درگیری اخیر در مهمانسرای سازمان ملل دلیلی بر خروج نیروهای بین المللی از افغانستان نخواهد بود. دبیرکل سازمان ملل بان کی مون این حمله که کشته شدن 11 تن از جمله 5 کارمند سازمان ملل را در پی داشت، پست و وحشیانه خوانده است. کاخ سفید واشنگتن هم میگوید این حمله به قصد برهم زدن دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بوده، اما تأثیری بر آن نداشته است. قرار است به زودی باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، سیاست‌ها و استراتژی جدید واشنگتن در افغانستان را اعلام کند. بر اساس گزارش سایت کلمه، پایگاه اینترنتی میرحسین موسوی، آقای موسوی در دیدار با مهدی کروبی، دیگر نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، مسئولان جمهوری اسلامی ایران را متهم کرده که فقط به امروز فکر می‌کنند و نتیجه آینده رفتارهای امروزشان برایشان اهمیتی ندارد. در این دیدار که روز سه‌شنبه انجام شد، مهدی کروبی نیز آلودگی‌های اقتصادی برخی از مسئولان را یکی از دلایل گسترش فساد در جامعه دانست. همچنین در این نشست مقرر شد که این دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری اخیر به تقویت راه‌های ارتباطی خود به رغم محدودیت‌ها بپردازند. این دیدار در حالی صورت گرفت که غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، به خبرنگاران گفته است شکایت حدود 100 نماینده مجلس از میرحسین موسوی را دریافت کرده است. وی علت شکایت از میرحسین موسوی را بیانیه‌ها و اقداماتی که باعث ایجاد لطمات و صدمه به آبروی نظام، اموال عمومی و خصوصی مردم شده است، عنوان کرد. کمیته سیاست خارجی مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه طرح تشدید تحریم ایران را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این تحریم‌ها متوجه شرکت‌هایی خواهد بود که به ایران فرآورده‌های نفتی از جمله بنزین صادر می‌کنند. این طرح برای تبدیل شدن به قانون باید به تایید مجلس نمایندگان و سنای آمریکا برسد. ایران 40% مصرف داخلی بنزین خود را از خارج وارد می‌کند. آمریکا در راستای افزایش فشار بر جمهوری اسلامی برای متوقف کردن فعالیت‌های هسته‌ای حساسش در صدد تحریم صادرات بنزین به ایران است. مسعود میرکاظمی، وزیر نفت جمهوری اسلامی، عزیزالله رمضانی، مدیر شرکت ملی گاز ایران را برکنار کرد. وزیر نفت عصر چهارشنبه در حکمی محمد جواد اوجی، مدیر عامل شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی را به عنوان مدیر عامل جدید شرکت ملی گاز ایران و معاون وزیر نفت در امور گاز منصوب کرد. صبح چهارشنبه نیز طی حکمی از سوی وزیر نفت، عبدالحسین بیات جایگزین عادل نژاد سلیم، مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی شده بود.
نگاه چهره های شاخص فرهنگ و هنر ایران به وضعیت فرهنگی، ادبی و هنری ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری. برنامه ای از کیانوش فرید، هر روز ساعت 18 شش بعد از ظهر، تکرار برنامه ساعت 23 11 شب از رادیو فردا.
در ادامه این بخش خبری نوبت میرسد به بازپخش مجله اقتصادی که توسط همکارم فریدون زرنگار تهیه شده است.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی این هفته همراه شما. گشایش بازار بورس فراورده های نفتی.
در حقیقت این بورس با تأخیر بسیار زیاد افتتاح شد.
چرا مناطق آزاد تجاری ناموفق ماندن؟
اقتصاد آزاد، تجارت و اینجور چیزاش خیلی هستن در جمهوری اسلامی، خب با این مسائل توافق ندارن.
بحران اقتصادی در جهان و هشدار نخست وزیر بریتانیا.
نه به صورت یک رکود معمولی اقتصادی بوده.
ادامه بحث درباره لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها و دیگر مطالب و خبرهای شنیدنی. روز سه‌شنبه بازار بورس معاملات محصولات نفتی و فراورده‌های پتروشیمی در جزیره کیش به دست وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی گشایش یافت. از علیرضا احمدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی در تهران پرسیدم اهمیت این بازار بورس چیست از نظر اقتصادی و برای اقتصاد ایران.
ایران چون دارنده دومین ذخایر گاز طبیعی و نفت در دنیا هست و بر روی دریایی از نفت و گاز خوابیده، قاعدتا باید خیلی زودتر از اینها این بورس رو اندازی میکرد. متاسفانه از زمان آقای هاشمی رفسنجانی که ایده راه اندازی بورس بین‌المللی نفت در جزیره کیش مطرح شد، نزدیک به 20 سال طول کشید تا در حقیقت این بورس با تأخیر بسیار زیاد افتتاح شد و متاسفانه این تأخیر بسیار زیاد باعث شد که الان بورس بین‌المللی نفت دوحه در قطر رونق بیشتری داشته باشه. اما من تصور میکنم اگر مدیران حرفه‌ای در رأس بورس بین‌المللی نفت کیش قرار بگیرن، میتونه در واقع این بورس جای بورس نفت دوحه قطر رو بگیره.
خب چه محصولاتی قرار در این بازار مورد داد و ستد قرار بگیره؟
بیش از 40 نوع محصول در قالب بیش از 130 قلم کالا در 8 گروه کالایی معامله خواهد شد. مثلا در گروه قیر انواع قیر معامله میشه، در گروه روغنها انواع در واقع روغن پایه و پارافین واکس معامله میشه، در گروه نفتا انواع نفتای سنگین و نفتای سبک، در گروه دوده صنعتی انواع کربن بلک، در گروه گازها و خوراکها آرگون، گاز بوتان و گاز مایع و گاز پروپان معامله میشه، در گروه محصولات پتروشیمی انواع LAB و PVC و پلی کربنات معامله میشه. در مجموع میشه گفتش که دامنه و طیف گستره محصولاتی معامله میشه بسیار وسیع هستش.
چه کسانی قرار هست به عنوان خریدار به این بازار مراجعه کنند؟
محدودیتی برای خریداران وجود نداره. افراد حقیقی و حقوقی و به ویژه افرادی که به نوعی صاحبان صنایع پتروشیمی و پایین دستی پتروشیمی و صنایع شیمیایی و صنایع سراوری مواد نفتی و گاز طبیعی هستند، به طور قطع عمدتاً خریداران هستند که باید این مواد اولیه مورد نیاز تولیدشون رو از بورس نفت تامین بکنن. ضمن اینکه بورس نفت یک مزیت دیگه داره و اون اینکه بساط رانت بازی و رانت خاری و بازار سیاه در بسیاری از محصولات نفتی رو که سالیانه صدها میلیارد تومان به جیب برخی دلالان و واسطه‌دار را سرازیر می‌کرد و از بین خواهد و باعث شفافیت در سرایان و سرایرد معاملات نفتی، پتروشیمی و محصولات مرتبط با این گاز طبیعی خواهد شد.
پیش بینی میشه که خریداران خارجی هم به این بورس برای تهیه مواد مورد نیاز خودشون مراجعه کنن یا این فقط مختص خریداران ایرانی هست؟
بله، از اسمش معلومه. وقتی میگیم بورس بین‌الملل نفت کیش، یعنی خریداران هم داخلی هستن و هم خارجی هستن و محدودیتی برای خریدار وجود نداره. و اصولا دلیلی که بورس رو در کیش رو انداختن اینه که کیش چون منطقه آزاد و معاف از مالیات هستش، که بتونن خارجی‌ها هم به راحتی در این بورس داد و ستد بکنن.
چه پیش بینی از موفقیت و یا اصولا کار این بورس میشه؟
من تصورم این است که اگر مدیریت حرفه‌ای در این بورس حاکم بشود، این بورس آینده درخشانی در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و و یک خبر اقتصادی.
مجلس شورای اسلامی از روز شنبه آینده بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه ها را ادامه می دهد و پیش بینی می شود که بررسی این لایحه مهم را به پایان برساند. به گفته محمد رضا میرتاج الدینی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در صورت نیاز مجلس برای اتمام کار بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه ها هفته آینده در دو نوبت کاری جلسات علنی برگزار می کند. بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه ها در حالی در مجلس ادامه پیدا می کند که اظهار نظرها درباره پیامدهای تصویب آن همچنان ادامه دارد. بخش خصوصی میگوید نگران برخورد سلیقه‌ای در اجرای لایحه هدفمندسازی یارانه هاست.
محمد نهاوندیان رئیس اتاق ایران میگوید در اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها تولید کنندگان نباید با مسائلی چون مراجعه متعدد و یا قوانین دست و پاگیر اداری روبرو شوند. به گفته آقای نهاوندیان جای نگرانی است که در بعضی بخش‌های تولیدی انرژی بر عواید اجرای طرح هدفمندسازی امکان عرضه محصولات در فضای رقابتی را از بخش تولید سلب کند. رئیس اتاق ایران میگوید سخن در این است که چه میزان از عواید حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها به بالا رفتن قیمت‌های حامل‌های انرژی به تولید اختصاص می‌یابد. یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز میگوید هدفمند کردن یارانه‌ها در صادرات قطعاً نقش دارد و با اجرای این طرح قیمت تمام شده محصولات و قدرت خرید مردم در داخل فرق خواهد کرد و معلوم نیست بعضی از واحدها امکان ادامه تولید پیدا خواهند کرد یا نه.
همزمان با ادامه بحث در روزهای گذشته چگونگی توزیع یارانه ها بار دیگر در کانون اظهار نظرها قرار گرفته است. علاوه بر داوود دانش جعفری و مصطفی پور محمدی، دو وزیر سابق محمود احمدی نژاد در دولت نهم که مدتی قبل در ضرورت تغییر شیوه توزیع یارانه در لایحه هدفمند کردن یارانه ها نظر داده اند، روز دوشنبه نیز غلامعلی حداد عادل رئیس سابق مجلس استثناء قائل شدن در اختصاص یارانه ها را فسادآور خواند و گفت به طور کلی مجلس در باب یارانه ها معتقد است که هرچه کمتر استثناء به این قانون زده شود بهتر است. به گفته یه رئیس پیشین مجلس، نگاه مجلس این است که حتی الامکان یارانه ها را حذف کند مگر در مواردی همچون دارو که به جان مردم بستگی دارد. به گفته یه حداد عادل، به طور کلی مجلس معتقد است که هرچه کمتر استثناء زده شود بهتر است، چون اگر یک جا یارانه داده شود و یک جا داده نشود، منجر به فساد خواهد شد.
به گفته تحلیلگران اظهارات حداد عادل به عنوان رئیس سابق مجلس درباره ضرورت برخورد یکسان در تخصیص یارانه‌ها و سخنان پیشین دانش جعفری به عنوان وزیر سابق اقتصاد در مورد عادلانه و آسان‌تر بودن توزیع یکسان یارانه‌ها بین مردم و همچنین اظهارات مصطفی پور محمدی به عنوان وزیر سابق کشور درباره عوارض و مشکلات توزیع یارانه‌ها بین دهک‌ها نشان دهنده همان نظر غالب کارشناسان اقتصادی در سطح دنیاست، نظری که هدفمند کردن یارانه‌ها را در دو قالب کلی توصیه می‌کند، یا انتقال کامل عواید اصلاح قیمت‌ها به سیستم‌های تأمین اجتماعی یا توزیع این منابع به طور کاملا مساوی میان مردم، در حالی که پیشنهاد دولت جمهوری اسلامی تابع هیچ کدام از نظریه‌های شناخته شده جهانی نیست و اختیار توزیع منابع حاصل را به دست دولت می‌دهد، موضوعی که به گفته حداد عادل می‌تواند فسادآور باشد.
از سوی دیگر با نزدیک شدن پایان بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در مجلس، خبرهای غیررسمی از بررسی این لایحه در شورای عالی امنیت ملی با هدف در نظر گرفتن عوارض و عواقب اجتماعی و امنیتی اجرای آن گزارش می‌دهند. کارشناسان معتقدند که اجرای این طرح بار تورمی قابل توجهی بر دوش مردم قرار می‌دهد و تورم ناشی از حذف یارانه‌ها می‌تواند منجر به واکنش‌های تند اجتماعی شود.
و در اینجا توجه شما را به پیام‌های چند شنونده جلب می‌کنم.
درود در رادیو فردا. به نظر من طرح برداشتن یارانه‌ها در دراز مدت می‌تونه مفید باشه، اما الان که ایران اوضاع اقتصادی ناجوری داره به امکانم داره تحریم بشه انجام نشه بهتره. این تورم به شدت بالا میره و اوضاع اقتصادی خیلی ناجور میشه. من که با این طرح مخالفم. نوه بستم از فاید.
در رابطه با این مسئله یه هدف مند کردن یارانه ها میخواستم عرض کنم حضورتون که این بسیار بسیار برای مردم مستضعف بدبخت بیچاره خیلی بد جا جور تمام میشه، مردم گرفتار هستن، خرج خودشون نمیتونن کار کنن، روزانه 5000 تومان 10000 تومان 10000 تومان چجوری میتونن با این طرحی که دولت داره تصویب کرده، آی نماینده های مجلسی که اونجا نشستیم، داد مردم درستیم، به داد ملت درستیم، به خود فکر این بدبخت و بیچاره هم بخونید. خداها من خواستم در رابطه با این یارانه ها عرض کنم حضورتون که این یک کار بسیار اشتباهی هست. دولت باید به فکر این مردم بدبختی بیچاره هم باشند. تکلیف ما جنوبی ها چی خواهد شد؟ بالاخره بس هست دیگه، اینقدر برای مردم دردسر گرفتاری درست نکنین، از خدا بترسید. متشکرم.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
بخش بررسی مسائل اسلامی در مؤسسه جینز بریتانیا روز سه‌شنبه مقاله‌ای درباره بنادر و مناطق آزاد تجاری در جمهوری اسلامی منتشر کرد که در آن به بررسی جایگاه اقتصادی این مناطق آزاد پرداخته است. همکارم شهران تبری با آلکس فتنخواه نویسنده این مقاله گفتگویی داشته است که بخشی از آن را در این مجله می شنوید. آقای فتنخواه سیاسی شدن اقتصاد در ایران را دلیل ناکامی مناطق آزاد تجاری می داند.
مدیریت اقتصادی این منطقه دست شخصایی بوده که خیلی وقتا برنامه هایشون اول سیاسی بوده و این برنامه های سیاسی که مشکل کرده جلوی پیشرفت مناطق گرفته. آقای رفسنجانی تمام زوری که میزدن دوره ریاست جمهوری راجع به این مسئله این بود که اقتصاد ایران وابسته به اقتصاد منطقه‌ای کشورهای به وضوح حوزه خلیج فارس و به اقتصاد جهانی، ولی هم در مجلس و هم مشکلاتی که برخورد داشتن با سپاه پاسداران نتونستن زیاد پیشرفت کنن. آقای خاتمی هم همین مشکلات رو داشتن و آقای محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور الان هم این برنامه اقتصادی دیدگاه ایشونی داره بیشتر باش فرق میکنه، چون ایشون داره از به یک وسیله سیاسی استفاده میکنه. اگه شما نگاه کنید به شخصیت هایی که در این بندرها و مناطق آزاد اقتصادی به مقامات رسیدند، اینا اکثر حرفای اولشون سیاسیه به خاطر محبوبیت خودشون.
شما به دوره آقای رفسنجانی اشاره کردید و گفتید که ایشون با محدودیت هایی در درون مجلس مواجه بودند. این محدودیت ها از جانب چه کسانی بود؟ آیا سپاه پاسداران با ایشون مخالف بودند؟ آیا این محدودیت ها به خاطر اختلاف های ایدئولوژیک بود یا به خاطر اختلاف های این بود که میخواستن بگن خب این گروه منافع بهش نرسه گروه دیگه منافع بهش برسه؟ طبیعت این اختلاف ها چی بود؟
تمام این مسائل بالاخره یک نفوذی داشتن توی این داستان بندرهای آزاد. هم مسئله ایدئولوژی بوده، آقای رفسنجانی خب از نظر اقتصادی و دیدگاه ایشون در این مسائل خب خیلی نزدیکتر است به فکر مثلا دنیای غرب، اقتصاد آزاد، تجارت و اینجور چیزاش. خیلی هستن در مجلس جمهوری اسلامی خب با این مسائل توافق ندارن. بعد از ایدئولوژی هم خب مشکل فرقه‌ای بوده، خیلی از این شخصیت‌هایی که تو این مسائل کار می‌کردن چقدر میتونه اجازه داشتن که مثلا بتونن شرکت کنن تو این مسائل، خب بستگی داشته به سابقه سیاسیشون و به کی نزدیک‌تر بودن از سابقه. خب خیلی آقای احمدی نژاد خیلی کسای شخصیت‌های مدیریتایی که نزدیک بودن به آقای رفسنجانی از کار برداشته، شخصیت‌هایی که نزدیک به خودشون هستن دیدگاه سیاسی خودشون آوردن سر کار و میگم این مسئله رو سیاسی کردن. اگر این برنامه‌های منطقه آزاد، بندرهای آزاد اقتصادی ایران فقط یه برنامه اقتصادی بوده، تو این 20 سال اخیر شما پیشرفت خیلی بیشتری می‌دیدید، ولی متأسفانه برای مملکت ایران برنامه سیاست این برنامه رو از پا درآورده.
در این مقاله به دوره آقای خاتمی هم اشاره شده و اینطور که در مقاله گفته میشه ایشون هم با مخالفت‌های زیادی از درون مجلس و جناح‌های دیگه مواجه بودند برای پیشبرد مسائل اقتصادی. آیا واقعا این مسئله میتونست جور دیگه‌ای در دوران آقای خاتمی انجام بشه که نشده؟
شما ببینید آقای رفسنجانی وقتی که میخواد مناطق آزاد و کار بندازه، خب این مشکلی که داشته با اون نماینده‌های در مجلس که مخالف بودن از یه دیدگاه ایدئولوژی به این کارهای آقای رئیس جمهور اون موقع آقای رفسنجانی. آقای خاتمی بیشتر مشکلی که داشتن نه فقط ایدئولوژی بودن شخصیت‌های در مجلس، آقای خاتمی مشکل بیشترشون با سپاه پاسداران، چون دوره آقای خاتمی سپاه پاسداران بیشتر به قدرت رسید، هم سیاسی هم اقتصادی منافعشون بیشتر شد و خیلی هم قوی‌تر کار می‌کردن از نظر اینکه مبارزه کنن و اون برنامه‌هایی که فکر می‌کردن براشون ضرر داره در کشور. اگه واقعا به تاریخ اولین ریاست آقای احمدی‌نژاد نگاه کنید، قدم آنچنانی و نداشته بخوایم بگیم سیاست چون خیلی فرق می‌کنه. خب برای همین مسئله می‌تونیم بگیم که بله، ایشون هم دوستان خودشون و اونایی که نزدیک هستن به خودشون دیدگاه سیاسی اینا رو به دور میارن و رجوع این مسائل مناطق آزاد اقتصادی قدرت از یه دسته یه گروه به دسته یه گروه دیگه خواهد رسید و پتانسیال این مناطق اقتصادی به هدر میره.
یادآوری میکنم که این مصاحبه را به طور کامل روز دوشنبه آینده در برنامه گفتگوی ویژه خواهید شنید.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
و یک خبر اقتصادی.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، دولت در سال گذشته حدود 19000 میلیارد تومان از موجودی حساب ذخیره ارزی برداشت کرده است. این رقم 10% بیش از میزان مصوب در قانون بودجه بوده است. همچنین دولت در این سال حدود 24000 میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی داشته که حدود نصف آن از محل دریافت مالیات از اشخاص حقوقی بوده است. سود سهام شرکت‌های دولتی نیز در همین مدت بیش از 10000 میلیارد تومان و درآمدهای حاصل از مالکیت دولت بیش از 11000 میلیارد تومان بوده است. افزون بر این درآمدها، بیش از 1000 میلیارد تومان از محل واگذاری شرکت‌های دولتی نصیب دولت شده است.
گوردون براون، نخست وزیر بریتانیا، در نامه‌ای به فردریک راینفلد، رئیس شورای اروپا نوشت اگر اتحادیه اروپا موفق نشود تا 5 سال دیگر اشتغال برای 10 میلیون نفر تولید کند، با خطر یک دهه بیکاری فزاینده و ناکارایی اقتصادی روبرو خواهد شد. آقای براون تأکید می‌کند که اروپا باید مسیر اشتغال و رشد را در پیش گیرد. نخست وزیر بریتانیا در این نامه که روز چهارشنبه منتشر شد می‌نویسد به دلیل شرایط ویژه‌ای که اروپا در آن قرار گرفته است و برای پاسخ به نگرانی‌های شهروندان، اروپا باید با انتخاب مسیری دیگر برنامه گسترده‌ای برای رشد و تولید شغل در پیش گیرد. اروپا به باور آقای براون باید تولید شغل و تجهیز نیروی کار موجود با مهارت‌های لازمی که به آنان فرصت موفقیت در بازار کار را می‌دهد، در کانون سیاست‌های اقتصادی خود قرار دهد. نخست وزیر بریتانیا در حال این هشدار را می‌دهد که بسیاری از کارشناسان افزایش بیکاری را بزرگترین چالش اقتصادی نه تنها در اروپا بلکه در تمام جهان می‌دانند. اگرچه برآوردهای اولیه حاکی از به حرکت افتادن بسیار آهسته اقتصاد جهان پس از بحران عمیق دو سال گذشته است، اما هستند بسیاری از اقتصاددانان جهان که معتقدند از پایان بحران سخن گفتن هنوز زود است. سیروس بینا، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه مینوسوتا آمریکا، یکی از همین کسانی است که به پایان بحران بسیار با تردید نگاه می‌کند.
بحث کلی الان این هست که گویی که ظاهرا استاک مارکت کار می‌کنه، یعنی به اصطلاح بازتابی از خود نشان داده، جوابگویی کرده، ولی خیلی از اقتصاددانا این رو اساساً به عنوان اینکه اوضاع اقتصادی خوب شده نمیدونن. منم از اون جمله افراد هستم که من فکر میکنم که این در حقیقت به صورت خیلی موقتی هست و بحران اساس کلیش خودشون نشون نداده و این مسئله ادامه دار خواهد بود.
یعنی چی خودشون نشون نداده؟ چه نشانه های دیگه لازمه که بگیم بحران به اوج خودش رسیده؟
نشانه های لازم این نیست که فقط استاک مارکت بالا بره. نشانه های لازم این است که مردمی که قرضوار شدن و دائما این خونه هاشون رو از دست دادن بتونن در حقیقت وضعیتی پیدا کنن که این خونه ها رو دوباره داشته باشن یا حداقل بیرون داده نشن. دوم اینکه بیکاری عظیم وجود داره الان در مجموعه اقتصاد آمریکا و بیشتر و بیشتر هم داره میشه. بیکاری یعنی که تولید اقتصادی بسیار پایینه، کارگران اخراجی زیاد هستن و این اساس هیچ نمیخونه با این حرکتی که فرض بکنید تو وال استریت انجام میشه و اینکه بازار مثلا بالا میره.
خب با همه این اشکال ها اما رشد اقتصادی نشون میده که در مقایسه با سال قبل هر چقدر ناچیز ولی قدری بیشتر شده.
درسته همین گونه هست و این همین باعث میشه که بعضیا فکر میکنن اوضاع خوب شده دیگه، چون فکر میکنن که یک به اصطلاح بحران دور سیکل اقتصادی است دیگه و بعدم ریکاوری میکنه و بیرون میاد، ولی این در حقیقت نه به صورت یک رکود معمولی اقتصادی بوده، بلکه بحران چندین بحران در هم انجام شده و شباهتی به گره دیپرشن داشته به نظر بنده و به نظر خیلی از افرادی که الان به انتقاد به برنامه اقتصادی آقای اوباما نگاه میکنن تو آمریکا.
در هر حال این انتظار هم کسی نداشت که یک دفعه و ناگهانی اقتصاد دوباره به حالت مثلا دو سال پیش خودش برگرده.
این نکته رو که میفرمایید درست است، ولی اگر توجه بکنیم که دو تا کیفیت رو از هم سوا بکنیم، یکی این که یک بحران‌های دوره‌ای هست که در هر دورانی پیش میاد، در هر مملکتی هم پیش میاد، در جهان هم در حقیقت با یک کوردینیشن‌های و افکتایی که داره انجام میشه، و دوم این که یک بحران است که به صورت خیلی خاص هست و این بحران که الان ایجاد شده بحران خاص شباهتی به گریت دیپرشن داره و این گریت دیپرشن بودنشه، یعنی پیشبینی هایی رو که معمولا در مورد بحران های دوره ای میکنن تقریبا درست در میاد، یعنی که به هر حال اقتصاد بیرون میاد از اون حرکت. این وضع معمول هست، ولی این وضع معمول اقتصادی نیست در این زمان با این همه بحران های تو در تو. بنابراین هیچ کس نمیتونه بگه که کی میره بیاد بیرون و چگونه میاد بیرون از این وضعیت.
خب بالاخره این پولی که دولت ها به بازار ریختن باید یک نوعی بازدهی خودشو به تدریج نشون بده، یا اینطور نیست؟
این بازدهی رو تا یه اندازه مطمئنا نشون خواهد داد، ولی با توجه به این رپورت هایی که من دیدم و صحبت هایی که افرادی که دستن در کار هستن میکنن، مردم به هیچ وجه تمام اون پولی رو که دادن به دریافت نخواهند.
به گزارش روزنامه‌های ایران، کارخانه‌های کبریت‌سازی کشور در آستانه ورشکستگی قرار دارند. روزنامه سرمایه می‌نویسد با احتساب مصرف حدود 7 میلیون قوطی کبریت در کشور به قیمت هر قوطی حداقل 20 تومان، روزانه گردش مالی بازار کبریت در کشور 140 میلیون تومان و سالانه بیش از 51 میلیارد تومان است. به رغم این فروش، 8 کارخانه کبریت سازی در استانهای آذربایجان شرقی، خراسان، فارس و قزوین در وضعیتی نامناسب هستند. یکی از تولید کنندگان و فعالان بازار کبریت به روزنامه سرمایه میگوید در طول 30 سال گذشته هیچ کارخانه جدید کبریت سازی در کشور احداث نشده است. بنابراین ورود تکنولوژی های جدید صنعت کبریت سازی را در معرض نابودی قرار داده و به همین دلیل سوداوری صنعت کبریت سازی با بیش از 90 سال سابقه فعالیت در حد صفر ارزیابی می شود. یکی از دلایل وضعیت آشفته صنعت کبریت سازی به گفته دستندرکاران این صنعت واردات غیرقانونی و قاچاق کبریت از پاکستان و چین است که به دلیل کیفیت پایین و غیر استاندارد به قیمت بسیار کم عرضه می شود. مدیر یکی از کارخانه‌های کبریت سازی نیز می‌گوید با افزایش 1.5 برابری قیمت مواد اولیه، قیمت هر قوطی کبریت کوچک برای تولید کننده حدود 10 تومان تمام می‌شود، اما سودی که به او می‌رسد رقم بسیار ناچیزی است.
به پایان مجله هفتگی اقتصادی رسیدیم. سپاسگزار از اینکه همراه ما بودید.
شنونده بازپخش مجله هفتگی اقتصادی به تهیه کنندگی فریدون زرنگار بودید.
برای اینکه صدای رادیو فردا را بهتر بشنوید، از طول موج‌های زمستانی ما استفاده کنید. از ساعت 6 بامداد تا ساعت 13 یک بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 13 متر برابر با 21715 کیلوهرتز، 16 متر برابر با 17675، 17815 و 17840 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 19 متر برابر با 15535 و 15690 کیلوهرتز در اختیار شماست. موج کوتاه 25 متر برابر با 11740 و 12015 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می کنند. موج کوتاه 31 متر برابر با 9430 9585 و 9765 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند. می توانید از موج کوتاه 41 متر برابر با 5860 5925 و 6115 کیلوهرتز نیز استفاده کنید. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می کند. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
اگر می خواهید دیگران از نظراتتون با خبر بشن، می توانید برای ما پیام تلفنی بگذارید. با این شماره تماس بگیرید: 2420-2211-2413. و اگر میخواید مطالب، خبرها، دیدگاه‌ها، پیشنهادها و حتی انتقادهای خودتون رو از طریق ایمیل به دست ما برسونید، به این آدرس ایمیل بفرستید: info@radiofarda.com. منتظر پیام‌های شما هستیم. به پایان این بخش خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رسیدیم. تا ساعت 14 و اخبار و گزارش‌های جدید رادیو فردا با ما بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
خب امیدوارم تا این لحظه از شنیدن ترانه های رادیو فردا لذت برده باشید و از این پس هم ما رو با خبرها و ترانه های رادیو فردا همراهی کنید.
ها از رادیو فردا.
سالار عقیلی خواننده مطرح موسیقی سنتی ایران اواخر آبان ماه امسال به یاد مشکاتیان به روی صحنه می رود. این خواننده سرشناس ایرانی قرار است در کنسرتی در تالار وحدت تهران به همراه دو نوازنده به اجرای برنامه بپردازد. در این کنسرت سیامک آقایی نوازنده سنتور و پدرام خاورزمینی نوازنده تنبک مقیم فرانسه سالار عقیلی را همراهی می کند. بخشی از این کنسرت به تکنوازی سنتور سیامک آقایی و بخشی نیز به قطعات ساز و آواز اختصاص دارد. این کنسرت در بزرگداشت پرویز مشکاتیان، آهنگساز و سنتور نواز برجسته ایرانی برگزار می شود که چندی پیش بر اثر حمله قلبی درگذشت.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
For all those times you stood by me, for For all the truth that you made me see. For all the joy you brought to my life. For all the wrong that you made right. For every dream you made come true. For all the love I found in you. I'll be forever thankful, baby. You're the one who held me up. Never let me fall. You're the one who saw me through. Through it all. You were my strength when I was weak. You were my
رادیو تنها رادیو فردا یادتون نره.
یارم یارم کو نازنین نگارم کو برده و قرارم کو شمع شام تارم کو، جلوه بهارم کو، بیروخش نزارم کو. غمم یک سو کرده ما را عاشقی جادو، هر که را بینم بپرسم کو یارم یارم کو، نازنین نگارم کو، برده او قرارم کو. جلوه بهارم کو، شمع شام تارم کو، بیروخش نزارم کو. ناز او یک سو، غمم یک سو، کرده ما را عاشقی جادو، هر که را بینم بپرسم کو کو یارم یارم کو، نازنین نگارم کو، برده او قرارم کو. شمع شام تارم کو، جلوه بهارم کو، بیروخش نزارم کو. ناز او یک سو، غمم یک سو، کرده ما را عاشقی جادو، هر که را بینم بپرسم کو یارم یارم کو، نازنین نگارم کو، برده او قرارم کو. شام تارم کو، جلوه بهارم کو، بیروخش نزارم کو. ناز او یک سو، غمم یک سو، کرده ما را عاشقی جادو، هر که را بینم بپرسم کو یارم یارم کو، نازنین نگارم کو، بیروخش نزارم کو.
تو اینترنت دنبال چیزی هستی؟
نمون اینجا، بیا با ما
سایت رادیو فردا،
دنیای داری از کلی ماجرا،
داستانای واقعی، آدمای مجازی، تصاویر حقیقی، عکاسی فضایی.
تو سایت رادیو فردا
کلوب و شلوغی و بزن و بگو، گزارش و مصاحبه بدون سکوت.
تو سایت رادیو فردا،
رادیو فردا دات کام.
جان را دست به سر کن، دست به سر کن، دست به سر کن. یکم شبی با من بمون، یکم شبی با من بمون، با من سر کن، با من سر کن، با من سر کن. بشن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلاه دستی بزن مطرب خبر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلاه دستی بزن مطرب خبر کن، مطرب خبر کن. امشب تمام عاشقان، امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، دست به سر کن، دست به سر کن. یکم شبی با من بمون، یکم شبی با من بمون، با من سر کن، با من سر کن، با من سر کن.
تازه های جهان دانش.
انفجار موشک در سطح ماه یکی از مهمترین آزمایش های اخیر ناسا، سازمان ملی هوانوردی و فضانوردی آمریکا، با موفقیت انجام شد. هدف این عملیات که مهمترین پروژه ناسا پس از فرستادن فضانورد به ماه در 40 سال پیش خوانده می شود، پیدا کردن آب به صورت توده های یخ در کره ماه بود. روز جمعه 17 مهر ناسا موشکی به ماه پرتاب کرد که در نزدیکی قطب جنوب کره ماه منفجر شد و امواج عظیمی از گرد و غبار به فضا پرتاب کرد. کاوشگر الکراس که 4 دقیقه پس از موشک به ماه فرستاده شد، اطلاعاتی درباره چگونگی این گرد و غبار و مقدار بخار آب در آن به زمین فرستاده است. به گفته فضاشناسان ناسا، تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از انفجار موشک در سطح ماه هفته‌ها به طول خواهد انجامید.
Esa voz que escuchas que viene desde adentro no es normal. Sentir todo lo que yo siento es el amor que me
ataca que me invade todo el cuerpo. Atrévete, no más, por el presentimiento de vivir y amar. Que es eso lo que cuenta, si sientes como un shock, derribaremos puertas. Mírame, tal vez, si quieres tú lo intentas. Ven aquí, no dudes, no dudes si te quedas. Quizá no es este el momento perfecto, pero las cosas de pronto se dan. Planes de frente te encuentro y yo quiero vivirlo total. Tú y yo vivamos el momento, tú y yo sin arrepentimientos. Abre el corazón, baila que te quiero. Tú y yo, ay, pero qué bueno, para que estemos los dos, para que estemos siempre, siempre tú y yo. En mi cuerpo es una conjunción entre cóncavo y convexo. Y no sé si tendrán nuestras almas un reencuentro, pero para mí yo estoy al 100%. De pronto, ¿quién iba a pensar enamorarse? Pero así es el amor, se atraviesa en cualquier parte. Después de una mirada, un corazón flechado, siempre llega lo mejor, que es estar a tu lado. Sí, quizá no es este el momento perfecto, de pronto se dan. Sin hacer planes de frente te encuentro y yo quiero vivirlo total. Tú y yo vivamos el momento, tú y yo sin arrepentimiento. Baila corazón, pero baila que te quiero. Tú y yo, ay, pero qué bueno, para que estemos los dos, para que estemos siempre, siempre.
رادیو فردا گوش می کنید.